برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه نام‌آوران فرهنگ.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشد آمد کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
یاران همیشگی برنامه نام‌آوران فرهنگ، امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته رشته جغرافیای سیاسی و از مهمترین پژوهشگران در زمینه منطقه اوراسیا و قفقازشناسی در کشورمون باشیم، جناب دکتر بهرام امیر احمدیان، که سالیان سال هستش که ایشان به عنوان پژوهشگر برجسته این رشته در زمینه‌های مختلف مرتبط با این رشته در حال پژوهش و آموزش هستند، در دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج از ایران تدریس کردند و مقالات بسیار متعددی نوشتند و کتاب‌های متعددی رو به رشته نگارش درآوردند و امروز هم به عنوان یکی از مهمترین کارشناسان در این رشته همچنان مشغول فعالیت هستند در امر پژوهش و آموزش. جناب دکتر امیر احمدیان در حال حاضر بیشتر در دو مؤسسه به عنوان استاد مدعو فعالیت دارند، یکی مؤسسه بیمه اکو و یکی هم دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران و حوزه تدریسشون هم رشته‌های مختلف مرتبط با همین منطقه اوراسیا است. از جمله کتاب‌های مهمی که از جناب دکتر بهرام احمدیان تا کنون منتشر شده میتوانم به کتاب‌های جمهوری تاجیکستان، سازمان اجتماعی ایل بختیاری، آداب و آیین‌های باورهای مردم افغانستان، آشنایی با جمهوری آذربایجان، پژوهشی درباره ایل بختیاری و روابط ایران و جمهوری آذربایجان اشاره بکنم. جناب دکتر امیر احمدیان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض می‌کنم.
جناب آقای عظیم نژادان سلام عرض می‌کنم. سپاسگزار هستم از اینکه این فرصت رو به بنده دادید که بتوانم با شما و شنوندگانتون گفتگویی داشته باشم.
جناب دکتر امیر احمدیان عزیز، اگر اشتباه نکنم شما در سال 1329 در تهران متولد شدید، البته اصالت شما آذربایجانی هستش، این رو اطلاع دارم. دوست دارم برای شروع این گفتگو اندکی در رابطه با خانواده خودتون بیشتر توضیح بفرمایید، در رابطه با پدر و مادرتون، دوران کودکیتون، برای آشنایی بیشتر شنوندگان نکاتی رو بیان بفرمایید تا به سوالات دیگر برسیم.
بله درست میفرمایید، بنده متولد 1329 هستم، از یک خانواده آذربایجانی در تهران. خب میدونیم که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر مشکلاتی که برای استانهای آذربایجان در ایران به وجود اومده بود و نبود امکانات اشتغال و مسائل دیگری که بود، اینا خانواده ها کوچ میکردن، یعنی استان آذربایجان شرقی عمدتاً یکی از استانهایی بود که بیشترین مهاجرت رو به استانهای دیگه داشته. خانواده ما هم به تهران منتقل شدن. من دوران کودکیم رو در محله سلسبیل در غرب تهران، دوره دبستان و دوره متوسطه رو گذروندم و پس از حفظ دیپلم به خدمت سربازی رفتم، چون که اون موقع ظرفیت‌های دانشگاه‌ها کم بود و متقاضی زیاد بود. خب اون دوره من نتونستم به دانشگاه وارد بشم، در فرصتی که برای دانشگاه رفتم بود گفتم که بهتره که برم به خدمت سربازی. این شد که من در دوران تحصیل در تهران، در تهرانی که ما اون موقع زندگی میکردیم، در منطقه ما خیلی شرایط نامناسبی بود، چون که تهران اون منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم لوله‌کشی نبود، بهداشت نبود، همینطور برق نبود. بعدها اینها آرام آرام اومد و تهران دهه 30 رو که من به یاد دارم تهرانی بود که در اونجا خیابونها خاکی بود و درشکه بود برای مسافر، برای جا به جایی مسافر و گاری برای بردن بار بود و خب البته اتومبیل هم بود ولی خیلی کم. این دوران مصادف بود با دوره‌ای که بعد از در حقیقت اوایل حکومت شاه بود و پهلوی اول و شرایط خانوارها نامناسب و امکانات کمی بود. ما در این دوران تحصیل کردیم. خب هم شرایط دبستان و هم شرایط دبیرستان طوری نبود که خیلی گسترده باشه، ولی به هر حال امکاناتی که در اختیار بود ما از این امکانات استفاده کردیم. من در دبیرستان رشته طبیعی رو اون موقع انتخاب کردم که همین الان شاید میشه گفت تجربی، و بعد فارغ التحصیل که شدم همونطور که عرض کردم رفتم به خدمت سربازی و دو سال در کسوت سپاه دانش بودم. اون موقع سربازان رو، کسانی که دیپلم داشتن به سربازی اعزام می‌شدن، برخی از اینا رو در قالب سپاهیان به صورت سرباز معلم یا در بخش بهداشتی به صورت سپاه دانش یا سپاه ترویج آبادانی و سپاه عدالت می‌فرستادن در بخش‌های مختلف ادارات و وزارتخونه‌ها به کار گمارده بشن و خدمتشون رو در اونجا انجام بدن. ما هم 6 ماه دوره آموزش رو دیدیم، آموزش در دبستان، و بعد از پایان دوره 6 ماهه اعزام شدیم. جالب هستش که من خدمت سربازی من منتقل کردن به استان آذربایجان شرقی، چون اینطور بود که کسانی که فارغ التحصیل می‌شدن به محل‌هایی می‌فرستادن، به استان‌هایی می‌فرستادن که در اونجا متولد نشده باشن و به خاطر اینکه بتونن تعامل فرهنگی داشته باشن، چون منم در شناسنامه متولد تهران بودم، منو به استان آذربایجان شرقی اعزام کردن و من در اونجا 18 ماه خدمت سربازیمو به صورت سرباز معلم در یک روستایی در اطراف بستان‌آباد شهرستان تبریز خدمتم رو ادامه دادم.
همی به گذشته بازگردیم. شما دبستان و دبیرستانتون رو در چه مدارسی سپری کردید؟ و دوست دارم از اینجا از شما بپرسم که آیا در میان معلمان متفاوتی که داشتید در دبستان و دبیران مختلفی که در دبیرستان داشتید کسی یا کسانی بودند که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم بر آینده کاری شما مؤثر بوده باشند و مسیر آینده شما رو به گونه‌ای مشخص کرده باشند؟ چون من فکر می‌کنم در مورد بسیاری از افراد معلمان قطعا نقش کلیدی رو داشتن در آینده شغلی و کاری و حتی فکری. دوست دارم این سوال رو از شما بپرسم و در این حال دوست دارم بدونم که شما دقیقا از چه سالی، از چه سنینی علاقمند شدید به تعقیب مسائل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور؟ چون به هر حال کسانی که در رشته‌های مرتبط با علوم انسانی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، تاریخ و تمامی این جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط با اونها بعدها فعالیت کردن، قطعاً اینها زمینه داشته در دوران کودکی و بیشتر البته نوجوانی. دوست دارم در این رابطه هم شما توضیحاتی بفرمایید.
بسیار عالی، از اینکه این سوال رو میکنید برای من خیلی جالبه، چون که در دوران ابتدایی که خب ما نوجوان هستیم، این تاثیر محیط بر ما شاید همون دوران کودکی و بازیگوشی است، ولی در دوره‌ای که متوسطه بوده، اون موقع ما ششم ابتدایی، من در یک مدرسه‌ای که درس می‌خوندم اونجا در منطقه خودمون شاگرد اول شدم ششم ابتدایی. بعد کارنامه‌ای که گرفته بودم خیلی خوشحال بودم از اینکه یک چنین مرتبه‌ای رو کسب کرده بودم. در پوست خودم نمی‌گنجیدم، فکر می‌کردم که مثلا این در آینده من خیلی تأثیر خواهد داشت در اون دوره نوجوانی. بعد که وارد دبیرستان شدیم، خب دبیرستانی که ما می‌دونید در دوره‌ای که ما بودیم بعد از ابتدایی که 6 کلاس بود ما وارد دبیرستان می شدیم. دبیرستان دو مقطع داشت یا به حساب متوسطه. سه سال اولش دوران سیکل اول متوسطه بهش می گفتن و سه سال بعدش که منجر می شد به پایان دبیرستان می گفتن سیکل دوم. در این دوره تحصیلاتی که من داشتم خب من رو جذب کرد به سمت اینکه در رشته طبیعی درس بخونم. چرا؟ چون سه سال اول متوسطه رشته نداشتش چون عمومی بود، ولی در دوره دوم بر اساس معدلی که کسی به دست می آورد میتونست رشته های دیگر انتخاب بکنه. سه تا گرایش بود یا به قولی بخش داشت، یکی ادبی بود، طبیعی و ریاضی بود. من خب در طبیعی ادامه تحصیل دادم. این که چه معلمی رو آدم تحصیل میذاره این خیلی نکته اساسی هستش. ما یک استادی داشتیم در چهارم دبیرستان، این آقا معلم انگلیسی بود، دبیر زبان انگلیسی بود. من زبان انگلیسیم در دوره متوسطه اول، در سیکل اول خیلی خوب نبود، بسیار نازل بود، سطح نازل با نمرات پایین. وقتی که من وارد سیکل دوم شدم استادی داشتیم، یعنی دبیری داشتیم به نام آقای محدث، خدا رحمتش کنه. تا همین چند مدت پیش من میدیدم که در محل مسکونی من زندگی میکرده تا 5-6 سال پیش. این خیلی تاثیر داشت رو من و بعد یک نهیبی به من زد که چرا تو زبان دقت نمی کنی؟ چرا بازوشی میکنی؟ من شروع کردم به درس خوندن و اون تحت تاثیر اون تونستم زبان انگلیسی خودم رو تقویت بکنم، به طوری که در پنجم دبیرستان معلم انگلیسی، دبیر انگلیسی وقتی درس میداد در مدرسه استاد معین به من میگفت همون درس رو بیا به انگلیسی سر کلاس به بچه ها بازگو کن. من همین کاری میکردم. انقدر که این معلم، این دبیر به نام آقای محدث اهل اردبیلم بود، تأثیر گذاشت رو من، بی نظیر بود برای من، یعنی در تکوین شخصیت من برای دسترسی به منابع انگلیسی و دنبال این کارا رفتن خیلی تاثیر شدیدی داشت. دیگر اینکه مرحوم پدر من کسی بود که مدتی حدود 7-8 سالی در باکو به سر برده بود، در قفقاز، و این خاطراتی که از قفقاز میگفت، همونطور که در حیدر بابای شهریار گفته میشه که با کیچنین سوغات سوزوی سوغاتی، یعنی اون میمردن کسانی که از آذربایجان میرفتن به باکو، از تبریز میرفتن به باکو، برمیگشتن با خودشون خاطراتی داشتن. پدر من خیلی زبان گویایی داشت و بسیار شیرین نقل میکرد خاطرات خودشو از 7-8 سالی که در دهه 30 قرن 20 در اونجا زندگی کرده بود
و کسب و کار داشت برای ما بازگو میکرد، این تأثیر مثبتی روی من داشت که بدونم قفقاز کجاست. و این خیلی برای ما عزیز بود، چون که می اومدن طبق معمول آذربایجانی ها که دور هم میشینن در مراسمایی با هم گپ و گفت دارن، بنظرم که پدر من هم بزرگ فامیل بود و در حقیقت صاحب یک هیئتی بود، هیئت عزاداری، و قول خودشون خیر و شر دور هم جمع میشدن و تفسیر قرآن میکرد و داستان ها رو میگفت. و این تو ذهن من بود که این قفقاز کجا هست که پدر من میگه. و جالب بود که در هر نشستی که صحبت میکرد هیچ کدام تکراری نبود و مکرر نبود و همه لذت میبردن از این گفتگوی که پدرم با دیگران میداشت و خاطراتی که نقل میکرد. این در جوانی روی من خیلی تأثیر گذاشت. و یکی زبان انگلیسی بود که مرحوم دبیر ما به نام آقای محدث رو من تأثیر داشت، دیگری پدرم بود که هم به من قرآن یاد داد و هم زبان ترکی. جالبه که پدر من از قفقاز با خودش یک کتابی آورده بود از شهر تفلیس. این کتاب مجموع البیان فی تفسیر القرآن بود، ترجمه شده بود به زبان ترکی با الفبای فارسی. و بعد این رو که میخوند، من هم قرآن میخواستم یاد بگیرم، یک طرف این قرآن به زبان عربی بود، خب متن قرآن بود، طرف دیگر ترجمه بود به زبان آذربایجانی و نوشته بود که من 1897 ایلده تفلی شهرنده غیرت مطبعسنده تب اولدو. و بعد این میگفتش که در سال 1897 در شهر تفلیس در چاپخانه غیرت چاپ شده. بعد من میپرسیدم که این تفلیس کجا هستش و شروع میکرد داستانهایی که راجع به اون مناطق بود برای من میگفت. و این سبب شد که دانشجویی که من رفتم دانشگاه تبریز، من قبول شدم در رشته جغرافی انسانی و اقتصادی، در اونجا من بیشتر با این منطقه خواستم آشنا بشم، بنابراین کشیده شدم به این سمت. پدرم تأثیر گذاشت، پدرم در سال 1353 مرحوم شد، منم رفتم دانشگاه، یعنی بعد از پایان خدمت سربازی در کنکور شرکت کردم، دانشگاه تبریز قبول شدم، رفتم اونجا در رشته جغرافیا. این به من فرصتی داد که من راجع به این مسائل بیشتر مطالعه بکنم. و یکی زبان انگلیسی بود، یکی هم داستانایی که پدرم میگفت. بس من هم با ادبیات آذربایجانی، خب خانواده آذربایجانی بودیم من، ولی ما سواد خوندن و نوشتن ترکی رو که نداشتیم مثل دیگران که خانواده دیگر هم هستن. بنابراین من کشیده شدم به این که به ادبیات آذربایجانی و همینطور قرآن و یاد گرفتم و این ادامه دادم. همیشه در ذهن من بوده این کتاب قرآن که الان بیش از 100 سال ازش میگذره هنوز نزد من هست، با اینکه برادر بزرگتر داشتم و خواهر بزرگتر از خودم داشتم، ولی اینو به من دادن، گفتن تو با این قرآن بزرگ شدی، مال تو، پیش تو باشه. به همین سبب آشنایی من با منطقه قفقاز از اینجا شروع شد. بعد که من، حالا بعدن در ادامه خواهم گفت، دوره دکترای خودم رو کار کردم راجع به قفقاز، بعد از مطالعات زیادی که داشتم سالها، هدایت کردم به این که من بیام راجع به بحران‌های منطقه قفقاز، بحران‌های سیاسی منطقه قفقاز که عنوان پایان نامه دکترای من بود، رساله من بود، من خواستم بیشتر راجع به این منطقه. بنابراین پای من به منطقه قفقاز باز شد از سال 1370 بعد از فروپاشی اتحاد شوروی. و همین سبب من رفت آمدهای زیادی داشتم، مطالعات انجام دادم، یکی این که زبان ترکی میدونستم، زبان آذربایجانی، و علاوه بر اون در دوره دبیرستان یاد گرفته بودم ترکی استانبولی رو از دوستی که داشتم و در سفارت ترکیه کار میکرد، از اون یاد گرفته بودم که چطور آشنا بشم با زبان ترکی و دستور زبان ترکی استانبولی به قولی. بعد زبان آذربایجانی خودمونم که لهجه آذربایجان بود، اینم مطالعه میکردم، منابع انگلیسی در دسترس من بود، آرام آرام به این سمت کشیده شدم. اما پدرم هم به من یاد داده بود که با الفبای کیریلیک، الفبایی که زبان آذربایجانی در اون موقع دوره شوروی به این زبان نوشته میشد، با این الفبا نوشته میشد. پس بنابراین بک‌گراند من، یعنی زمینه فکری و در حقیقت مطالعاتی من به این سمت کشیده شد. من تونستم از منابع بیشماری از ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی و زبان انگلیسی بهره‌مند بشم، به ابو الفبای روسی هم آشنا شدم. اینا سبب شد که من مطالعات خودم رو از قفقاز، شاید بشه گفتش که حتی در دوره شوروی، یعنی حدود مثلا فرض کنید که از سال 1360 من شروع کردم راجع به این منطقه کار کردم و بعد اون دوره که اتحاد شوروی هنوز پابرجا بود تا اینکه در سال 1991 یا 1172 فروپاشی شد، من راجع به این منطقه جز کسانی بودم که هم مطلب می نوشتم و هم اینکه راجع به منطقه مطالعه داشتم. شاید برای منطقه قره‌باغ که بعداً پیش اومد در سال 1988 یا 1369 بود، من جز اولین کسایی بودم که راجع به قره‌باغ نوشتم، چون که هیچ کسی نمی دونست اصلا ناگورنو-قره‌باغ یعنی چی. به همین ترتیب من مطالعات خودم رو ادامه دادم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر بهرام امیر احمدیان، از استادان برجسته رشته جغرافیای سیاسی و از مهمترین پژوهشگران مطالعات آسیای میانه و قفقاز پژوهی در کشورمون. جناب دکتر امیر احمدیان، از شما بسیار سپاسگزارم از توضیحات مفصلی که دادید در رابطه با پیشینه های مطالعاتی خودتون و توضیحات مفصلی که از دوران تحصیلی خودتون دادید، از دوران دبستان و دبیرستان. در ادامه بحثمون فکر میکنم مناسب باشه که به دوران تحصیلاتتون در دانشگاه بپردازیم. اما قبل از اینکه وارد دوران تحصیلی دانشگاهیتون بشیم، در سال 1353 که وارد رشته جغرافیای انسانی شما شدید، رشته جغرافیای انسانی و اقتصادی در دانشگاه تبریز، چون اشاره‌ای داشتید به یکی از منظومه‌های بسیار زیبا در فرهنگ ایرانی ما که گرچه به زبان آذربایجانی، به زبان ترکیه آذربایجانی سروده شده، اما در واقع سندی ملی محسوب میشه و همچنین فکر می‌کنم باعث گونه‌ای جهانی شدن ادبیات ما شده در همین منطقه قفقاز اشاره بکنم. منظورم همین منظومه حیدر بابا یه سلام هست که شما بهش اشاره کردید که از دوران کودکی و نوجوانیتون با این منظومه به گونه ای خیلی نزدیکی داشتید. پدرتون ظاهرا در رابطه با حیدر بابا صحبت میکردن و شما از همون موقع مطالعه کردید. دوست دارم اگر تمایل داشته باشید اندکی هم در رابطه با این منظومه، این منظومه زیبا که در واقع در وزن هجایی هم سروده شده، در رابطه با اون صحبت بکنید و اینکه ما با این منظومه که در واقع یکی از منظومه های زیبای کشور ما محسوب میشه، تا چه حد توانستیم به لحاظ فرهنگی نزدیکی‌هایی رو داشته باشیم با مردم منطقه قفقاز، به خصوص مردم کشور آذربایجان.
بسیار عالی. این که اشاره فرمودید به این منظومه، این منظومه تأثیرگذار در ادبیات ما، شهریار در مورد این منظومه‌ای که سروده به نام حیدر بابا، حیدر بابای سلام، یعنی سلام به حیدر بابا که نام کوهی است در منطقه قرچمنه آذربایجان شرقی، باید یادآور بشم که من آشناییم با این، همونطور که عرض کردم که تونستم با ادبیات آذربایجانی از طریق متن قرآنی آشنا بشم، من شاید 16 سالم بود که این منظومه را خریدم که چاپ سال 1344 بود. اون موقع هم آثار به زبان آذربایجانی رو نمی‌ذاشتم منتشر بشه، ممنوع بود به زبان‌های محلی، ولی به هر حال این کتاب رو من خریداری کردم. هنوزم این کتاب رو من دارم بعد از گذشت این سال‌ها و از روی این من حیدر بابا رو خوندم و لذت بردم. اگر بخوام تأثیر این رو عرض کنم، این هستش که من میتونم مقایسه بکنم با یک اثری از الکساندر سرگیویچ پوشکین، چون که من راجع به روسیه درس میدم و مطالعات روسیه و ادبیات روسی رو خوب میدونم، این اثر از الکساندر سرگیویچ پوشکین به نام یوگنی آنگین میگن که در حقیقت این اثر دائره المعارف زندگی روستایی روسی هست. چرا؟ تمام مناسبات روستا رو در داخل بافت روستایی روسیه اونجا شرح میده. البته ممکنه برای بعضی که زیاد علاقمند نباشن خسته کننده باشه تا آخر این رو نخونن، این حجم زیادی داره، منظومه هستش. من مقالاتی که نوشتم در رابطه با این اشاره کردم که حیدر بابای شهریار هم یک دائره المعارف زندگی روستایی آذربایجانی است. یعنی مناسباتی که در اونجا داره شرح میده، من تعداد یادداشتایی دارم که اگر عمری باقی باشه مردم شناسی روستایی آذربایجان رو میخوام بر اساس حیدر بابا بنویسم، چون که به زیبایی تصویر کرده که چگونه مناسبت ها شکل میگیرن و مناسبت هایی که مثلا برای شب چهارشنبه سوری هستش که شالی آویزون میکنن از روزن بام به داخل منزل که پسر و دختری که با هم نامزد شدن و پسره میره بالای بام و از اونجا شال خودش رو آویزون میکنه به خانواده دختری و خانواده دختری یک سوغاتی چیزی به اون شال میبنده و این خیلی زیبا هستش. و مناسبات های دیگه‌ای که حتی یه جا اشاره میکنه میگه فلان کس رو اشاره میکنه میگه تولستوی بابا، میگه قیافه شبیه تولستویه. به هر حال حیدر بابا یکی از آثار بسیار ارزشمنده که البته به سبک نیمایی ترجمه شده، چندین ترجمه هستش از این کتاب و در ترکیه هم با الفبای ترکی با تغییرات اندکی که بتواند معنیدار بشه برای شهروندان ترکیه چاپ شده و خیلی هم روش کار کردن در آذربایجان، در جمهوری آذربایجان راجع به این، در به زبانهای دیگر هم ترجمه شده. نشون میده که فرهنگ آذربایجانی به سبب این که امکان کتابت نداشته در اونجا فرهنگ شفاهی خیلی توسعه پیدا کرده. آذربایجان شفاهای خلق ادبیاتی، کتابی هستش که در جمهوری آذربایجان نوشتن به نام ادبیات شفاهی آذربایجان. این ادبیات شفاهی درد دل مردمه، زندگی مردم ره، به صورت بایاتی ها یعنی چار به صورت ربایی گفته میشه، نقل زندگی روستایی یا شهری و نصایح و پندها و گفتار حکیمانه بزرگان دین، اینا همه درش مستتر هست. و آشوخ‌ها کسانی که نوازنده دورگرد هستن در حقیقت نوازنده نیستن، اینها ناقلانه، یعنی انتقال دهندگان دانش و معرفت دینی و فرهنگی ملت آذربایجانی هستند، ملت آذربایجانی زبان هستند به دیگران، اینو نقل میکنن، نصایح و پند و حکمت و اندرز بسیار عالی. در منظومه حیدر بابا ما میتونیم به وفور از این علائم و از این فرهنگ مردم شناسی، در حقیقت منظومه حیدر بابا بایستی، من عرض کردم، یک مجموعه مردم شناسی یعنی فولکلور آذربایجان هستش، منتها منظوم هستش. چرا؟ چون که نظم هستش و زیبایی. ما شهریار رو نمیتونیم بگیم شاعر، بلکه شعر ابزاری بوده دست شهریار برای انتقال مفاهیم فرهنگی و علمی به دیگران، کما اینکه ما به شعرهای بزرگ خودمون لقب حکیم میدیم، میگیم حکیم ابوالقاسم فردوسی، خواجه حافظ شیرازی، شیخ عجل سعدی، حکیم نظامی گنجوی، اینا شاعر نبودن، ولی ما چرا شعر گفتن؟ شعر ما بهش میگیم نظم، چون که میخواستن کالای معرفت و دانش ایرانی رو و اسلامی رو به دیگران منتقل بکنن، اینو در قالب یک بسته‌بندی زیبایی منتقل کردن، بسته‌بندی کردن به دیگران دادن. مثل اینکه داروها هر چی تلخ‌تر میشه زیباتر بسته‌بندی میشه، دراژه به صورت کپسول، قرصای خوش رنگ در میارن که کسی از خوردنش امتناع نکنه، با رغبت بخوره. شعر هم همینه، شعر قالب زیباست، واسه همینه میگن نظمه، چون با نظم و زیبایی، میگه چو حق تلخ است با شیرین زبانی حکایت سر کنم آنسان که دانی، چون که میخواد حقیقت رو منتقل کنه باید به یه زبانی بگه. شهریار با استفاده از ادبیات بسیار غنی شفاهی مردم آذربایجان، کمطور که عرض کردم چون مردم کتابت نداشتن، ممانعت کردن ازشون یا امکان سواد آموزی نداشتن به خاطر بافت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، به سمت این رفتن که سینه به سینه نقل کنن و این میراث فرهنگی خودشون رو، میراث معنوی رو به صورت شفاهی سینه به سینه نقل کردن. و این سینه به سینه نقل کردن ها رو